ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را بهترین دوست آمریکا دانست. حکومت سوریه و مخالفان خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره آنچه حمله شیمیایی به یک دوست دامینامند شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در سال جدید اتفاقات با تندی بیشتری رخ خواهد داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش، سال نو رو به شما تبریک میگم و امیدوارم تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدارش از اسرائیل گفت که آمریکا بهترین دوست اسرائیل است. رئیس جمهوری آمریکا که صبح چهارشنبه در نخستین سفر رسمیش وارد اسرائیل شد، در کنفرانس خبری مشترک با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در بیت المقدس افزود، با اطمینان میگوید که وفاداری دو کشور به یکدیگر جاودانی و همیشگی است. شیمون پرز نیز گفت که اسرائیل به سیاست آمریکا برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای اعتماد دارد و ایران را بزرگترین خطر امنیتی برای اسرائیل توصیف کرد. آقای پرز حزب الله لبنان و حماس را نیز تهدیدی برای اسرائیل دانست. یک روز پس از آنکه حکومت بشار اسد و مخالفان یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کردند، هر دو طرف از جامعه بین‌المللی خواستند در این باره تحقیق کند. دولت سوریه میگوید از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواسته است کمیته ویژه‌ای برای تحقیق درباره آنچه حمله شیمیایی به خان اسد در نزدیکی حلبخان تشکیل داد. ائتلاف مخالفان هم خواستار اعزام هیئتی و تحقیقات کامل در مورد به گفته این ائتلاف حمله شیمیایی به روستایی در حلب در روز سه‌شنبه شده است. در خبر دیگر، باراک اوباما روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در ارتباط با ادعای حکومت سوریه درباره استفاده مخالفان از سلاح شیمیایی گفت که موضوع را به دقت در دست بررسی دارد. رئیس جمهوری آمریکا افزود ابتدا باید این موضوع روشن شود که حمله شیمیایی صورت گرفته یا خیر، تا پس از آن در مورد آن واکنش نشان دهند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق ضمن ابراز نگرانی نسبت به شرایط سیاسی کشور در سال 1392 پیش بینی کرد که در سال جدید اتفاقات با تندی بیشتری به وقوع خواهد پیوست. آقای رفسنجانی همچنین با اشاره به 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران که در خرداد آینده برگزار می شود، به نهادهای به گفته او تاثیرگذار در انتخابات هشدار داده که از روی بغض درباره انتخابات تصمیم گیری، اجرا و نظارت نکنند. یک گروه غیرقانونی افراطی چپ در ترکیه مسئولیت حمله روز سه‌شنبه با راکت به دفتر حزب حاکم توسعه و عدالت را بر عهده گرفت. حمله کنندگان دو نارنجک هم به سوی پارکینگ وزارت دادگستری در آنکارا پرتاب کردند که یک زن را زخمی کرد. گروه جبهه انقلابی آزادی خلق ترکیه گفته است که به تلافی عملیات امنیتی اخیر علیه اعضایش دست به این حملات زده است. پلیس فرانسه روز چهارشنبه به شکل ناگهانی منزل کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول را بازرسی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جستجو برای تکمیل تحقیقات پرونده تخلفات مالی احتمالی خانم لاگارد در زمان عهده‌داری مسئولیت وزارت اقتصاد فرانسه انجام شده است. شنوندگان گرامی، بعد از خبرها از شما دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه سینمای ایران در سالی که گذشت باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
سینمای ایران در یک سال گذشته فراز و نشیب زیادی را از سر گذراند، از اختلاف مدیریتی میان نهادهای حکومتی گرفته تا کاهش قابل توجه تماشاگران و ادامه منازعات پیرامون خانه سینما، همگی سالی پرحادثه را برای سینمای ایران رقم زد. در سال 91 نهادهای خارج از مجموعه دولت با اوجگیری تنش‌ها میان ارکان دیگر حکومت جمهوری اسلامی با سیاست‌های سینمایی دولت دچار مشکل شدند و نتیجه‌اش اتفاق بی‌سابقه‌ای بود که سایه‌اش در تمام سال بر پیکره سینمای ایران سنگینی کرد. این اتفاق بی‌ارزش شدن مجوزهای رسمی نمایش فیلم در سینماهای کشور بود که حوزه هنری عملاً وجود آنها را قبول نکرد و اجازه نمایش به چند فیلم دارای پروانه نمایش در سینماهایش نداد. اختلافات از همان ابتدای سال آغاز شد و حوزه هنری پس از انتقادهایی به اکران دو فیلم گشت ارشاد و خصوصی با توقف نمایش آنها در سینماهایش، اعلام کرد از اکران چندین فیلم دیگر دارای پروانه نمایش وزارت ارشاد در سینماهایش خودداری خواهد کرد. این در حالی بود که فیلم گشت ارشاد توانسته بود تماشاگران زیادی را جذب کند و فروشش در حال افزایش بود.
آقای حسن آقا، اگه این صدا باز اومد سمتت بهش بگو هرون اون حضورخور پوفیوزی که اگه سر ما 10 میلیون تومانش با اسکنتش آماده نباشه دن بابای 70 ساله من بعد از 30 سال کار کردن تو آموزش پرورش یه مملکت اسباب اساسیشون سر کوچه است. بهش بگو هرون اون ماشینی که اینو بغلش دیگه خونه ما ستاست.
در حالی که پیش بینی میشد وزارت ارشاد در برابر این تصمیم حوزه هنری مقاومت کند، اما با وجود همه اقدامات این وزارتخانه، حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نهایتاً از این تصمیمش کوتاه نیامد و نتیجه‌اش چند ماه تحریم سینما آزادی از سوی شورای صنفی نمایش و آسیب کلی بود که سینمای ایران دید. محمد متوسلانی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران در توصیف وضعیت پیش آمده ی حاصل از این اختلافات چنین میگوید:
شما این همه مشکلات داری بعد تازه امنیت هم نداری، یعنی همه اون حبخانه ها رو که بگذرونی نمیدونم فیلمنامه تصویب بشه و بدبختی ها رو به چیزی رو بسازی و باز حبخانه رو بگذرونی تا بتونی پروانه واسه اون فیلم بگیری، بعد تازه میان یه دیگه جایی مثل حوزه هنری میگه آه این فیلم ها رو من قبول ندارم تو سینما ها نمیذارم. خب یه حوزه هنری که از مجموع سینما یه ایرانی شد یه سه خوش مال اوناست، شهرداری هم از این تبعیت میکنه، یک سری این پریسا اینا اصلا اونا هم میگه ما نیست با هم دیگه دست بشه. بعد تازه یک جایی که میذارن یه دیگه میگن تو خیابون اونا جلو رو میگیرن میگن حق نداره این فیلم نمایش بده. بعد تهران در شهرستان با تهران کمتر شهرستانه که اصولا نذاشتن نمایش داده بشه چون اونجا دیگه نفوتره.
در نتیجه اختلاف میان حوزه هنری و سازمان سینمایی، روند تولید فیلم در سینمای ایران هم دستخوش تحولاتی شد و عملا ساخت فیلم‌هایی با مضامین ملتهب متوقف شد. علاوه بر آن، اوجگیری مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور، تولید فیلم را نیز دستخوش مشکلات جدی کرد و بر همین اساس تأمین بودجه فیلم به مهمترین موضوع جاری در سینما تبدیل شد. فرزاد مطمئن، دیگر فیلمساز شناخته شده سینما ایران که سال 91 فرصت ساخت فیلمی را پیدا نکرد، این مناقشه را مهمترین موضوع جاری در سینمای ایران در سال 91 می‌داند.
در تمام طول این 30 سالی که از انقلاب می‌گذره این مشکلات وجود داشته، اما با بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کل جامعه توی چند سال اخیر این مشکلات هم حالا شکل عیان‌تر، خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تری پیدا کردن و مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه و تا وقتی که این بافت دست نخورده باقی بمونه این مشکلات تداوم خواهند داشت.
حوزه هنری در تحلیل دلایل تصمیمش در اکران نکردن چندین فیلم مختلف، منطبق نبودن این آثار با ارزش‌های سیاسی و اجتماعی کشور را مطرح کرد و بر همین اساس فیلم‌های چون خوابم میاد، بی خود و بی جهت و من مادر هستم فرصت نمایش در سینماهای حوزه هنری را پیدا نکردند. با این همه این فیلم‌ها توانستند به فروش‌های بالایی دست پیدا کنند و همین سرفصل مناقشه تازه‌ای میان تحلیلگران سینمای ایران شد. این اتفاق به ویژه درباره فیلم من مادر هستم که فشارها حتی تا پای توقف اکران این فیلم پیش رفت بیشتر جلب توجه کرد.
تا زانوکس میخورم تا خوابم ببره، اما تا خوابم میبره میاد به خوابم هر شب.
چشماتو ببند، خوابتو تعریف کن.
من و سعید کشاورز مدت ها بود تصمیم گرفته بودیم با هم ازدواج کنیم. سعید قرار بود زنشو طلاق بده، منم از شوهرم جدا بشم. وقتی اونجا رفتم سعید به من گفت زنشو دوست داره و نمیخواد طلاقش بده. وقتی که این حرف رو شنیدم متوجه شدم بازی چی قرار گرفتم. دیگه نفهمیدم چیکار میکنم. با آچاری که دستم بود کشتمش.
فرزاد مطمئن در تحلیل ریشه اختلافات پیش آمده در سال 91 در بدنه سینمای ایران به منابع محدود اقتصادی حاکم بر سینما اشاره می کند.
مشکل بستر اینه که بودجه ساخت و تولید فیلم ها در دست بعضی از نهادهای دولتیه، مثل حالا مثلا حوزه، شهرداری، فارابی، و چون این بودجه وسیعی نیست و بودجه محدودیه، به طور طبیعی در دور این بودجه ها بوروکراسی هایی به وجود میاد، یعنی افرادی سعی میکنن خودشون رو به این بودجه ها نزدیک بکنن و این کار رو از طریق رابطه‌ای که با مدیران این سازمان ها به وجود میارن این بوروکراسی رو شکل میدن. در نتیجه حالا هر کسی که بتونه خودش رو وارد این دایره بوروکراتیک بکنه میتونه بخشی از این بودجه رو بگیره و فیلم بسازه و ما بقی مجبورن بیکار بمونن. الان اغلب دست‌اندرکاران سینمای ایران بیکارن و به محدودی تونستن وارد این دوایر بوروکراتیک بشن. من فکر کنم ریشه همه اختلاف ها در اینجاست، یعنی مسئله اینه که کی در کجا میتونه پولی رو به دست بیاره.
در چنین شرایطی روند کاهش تماشاگران سینما ایران در سال 91 نیز ادامه یافت و بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا سال 91 نسبت به سال گذشته تماشاگران سینما 34% کاهش یافت. فروش کل سینماهای ایران در سال 91 32,280,000,000 تومان بود که در مقایسه با سالهای قبل عملاً فیلمهای سینمای ایران در سال 91 9% کمتر از سالهای 90 و 88 فروش کردند. همچنین میانگین مخاطب هر فیلم در سال 91 174,000 نفر در کل کشور بود که این تعداد معادل حدود 0.23% از کل جمعیت ایران می شود. این آمارها نشان از کاهش چشمگیر تماشاگران سینما در ایران دارد. در این سال پرفروشترین فیلم قسمت تازه یه سری فیلم‌های کلاه قرمزی با نام کلاه قرمزی و بچه ننه بود که 5.5 میلیارد تومان در سراسر کشور فروش کرد.
کلاه قرمزی و بچه ننه
من احتراف میکنه.
پس از کلاه قرمزی فیلم‌های قلاده های طلا با 3,800,000,000 تومان و خوابم میاد با 2,900,000,000 تومان فروش در رده های دوم و سوم جدول پرفروش های سال قرار گرفتند. با وجود کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران اما مدیران سینمایی وزارت ارشاد همچنان اصرار به موفق بودن سیاست هایشان داشتند و می گفتند جهتگیری سینمای کشور در مسیر درستی است. این در حالی است که در همین سال 91 یکی از مهمترین مدیران سینمای ایران برخلاف انتظار به شکل ناگهانی از سمتش استعفا داد. علیرضا سجادپور که به عنوان همراه همیشگی جواد شمقدری در تمام سالهای گذشته شناخته میشد و حتی تندتر از او هم درباره مسائل مختلف موضع می گرفت در میانه سال به شکل ناگهانی از سمتش کنارگیری کرد تا عملا جواد شمقدری ماهای پایانی مسئولیتش را بدون همراه همیشگیش سپری کند. از منظر اتفاقات بین المللی نیز سینما ایران در یک اتفاق کم سابقه با تصمیم مدیرانش از حضور در رقابت اسکار محروم شد، اما با این همه جعفر پناهی با گروه محدود همکارش توانست با فیلم پرده جایزه معتبر خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه را از جشنواره معتبر برلین به دست آورد تا روند کسب جوایز بین المللی برای سینمای ایران قطع نشود. هرچند حضور این فیلم و عواملش در غیاب جعفر پناهی در جشنواره برلین با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و این عوامل پس از بازگشت به ایران نیز با مشکلاتی روبرو شدند.
زندگی فقط کار نیست، یه چیز دیگه هم هست.
پس اولیا ادوان غریب است.
امین نیست، نگران نباش. امین نیست.
با در نظر گرفتن حاشیه‌های دنباله‌دار موضوع انحلال خانه سینما که در تمام سال گذشته نیز ادامه یافت و سرانجام نیز به نتیجه مشخصی برای بازگشایی این نهاد صنفی نرسید، سینمای ایران از منظر مشکلات و تنش‌های پیرامونی سال پرحادثه دیگری را سپری کرد و در شرایطی پا به سال 92 می‌گذارد که همچنان راه حل مشخصی را برای مشکلاتش پیش رو ندارد. فرزاد مطمئن چشم‌انداز حل مشکلات سینمای ایران را چنین می‌بیند.
اگر سینمای ایران یا واقعاً بره به طرف بخش خصوصی که به نظر نمیاد امکانش وجود داشته باشه، یا واقعاً بره به طرف بخش دولتی، یعنی اصلاً بخش خصوصی فعال نباشه و همه ماها مثل کارمندان دولت کار بکنیم، مسئله حل میشه. ولی به این شکل که ظاهراً بخش خصوصی وجود داره ولی این بخش خصوصی ناتوانه به لحاظ اقتصادی و مجبوره که در واقع از رانت‌های دولتی استفاده بکنه، همین پدیده بوروکراتیک رانت‌خواری رو به وجود میاره و مشکل اصلی سینمای ایران اینه.
پس سرانجام این که با در نظر گرفتن رویدادهای سالهای اخیر و نیز تمایل روزافزون گروه‌های مختلف سیاسی برای استفاده از جاذبه‌های سینما در فعالیت‌هایشان به نظر می‌رسد سال 92 نیز با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاهد همراهی بیشتر سینما و سیاست در ایران باشد.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز. رادیو فردا،
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
ساعت 23:30 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط چند خبر مهم ایران و جهان باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدارش از اسرائیل گفت آمریکا بهترین دوست اسرائیل و تعهد آمریکا به امنیت این کشور خدشه‌ناپذیر است. رهبران اسرائیل در دیدار با اوباما ایران را بزرگترین خطر امنیتی برای اسرائیل خواندند. آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزیش سال 92 را سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری کرد. محمود احمدی نژاد در پیام نوروزیش با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 گفت همه باید تابع تصمیم ملت باشند. اکبر هاشمی رفسنجانی گفت در سال جدید اتفاقات با تندی بیشتری رخ خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت صحت و سقم وقوع حمله شیمیایی در سوریه را در دست بررسی دارند. افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان تفاهم نامه ساخت راه آهن مشترک امضا کردند. رؤسای جمهوری ایران، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان روز پنجشنبه در جشن نوروز در ترکمنستان شرکت می‌کنند. یک گروه چپ افراطی مسئولیت حمله با راکت به دفتر حزب توسعه و عدالت ترکیه را بر عهده گرفت. وزارت خارجه ایران با متهم کردن مخالفان در سوریه به حمله شیمیایی، کاردار سوئیس صاحب حافظ منافع آمریکا در ایران را احضار کرد. خب شنوندگان گرامی، پس از شنیدن سرخط خبرها دعوت میکنم در این لحظه شنونده مستند پرونده یک قاضی باشید، کاری از همکارم وحید پوراستاد.
خرداد ماه سال 1388 است. انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به پایان رسیده و محمود احمدی نژاد برای بار دوم بر صندلی ریاست جمهوری می نشیند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد دیگر انتخابات، اعلام می کنند در انتخابات تقلب شده. هزاران تن از حامیان این دو کاندیدا به نتایج اعتراض دارند. حکومت با هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی به شدت برخورد می کند. سعید مرتضوی دادستان تهران با دستوراتی که می گیرد بار دیگر در خط مقدم برخورد قضایی با هزاران معترض و مخالف نتایج انتخابات قرار می گیرد و حکم بازداشت صدها تن را صادر می کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
با استفاده از قدرت قضاییش تقریبا تمام رهبران سطح دوم جبهه اصلاحات و فعالان سرشناس اجتماعی منتقد رو به زندان انداخت و با برگزاری اون دادگاه‌های قضایی که یادآور دادگاه‌های زمان استالین هست و بود، سیاست النصر رو به رعب حاکمیت رو وارد فاز تازه‌ای کرد. سوم، با تابعیت محض از اطلاعات سپاه پاسداران و مرحله بعدی وزارت اطلاعات، زمینه رو برای تصفیه حساب جنایی طیف نظامی امنیتی حاکم با تمام مخالفانشون فراهم کرد و نهایتاً با استفاده از ابزارهای مثل تهدید یا ابزارهای قضایی باعث شد که تمام جنایات انجام شده توسط لباس شخصی ها یا نیروهای امنیتی، از قتل چند ده نفر گرفته در خیابانها، عملاً هیچگاه امکان بررسی پیدا نکنند.
اوایل مرداد ماه سال 1388 است که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیلی بازداشتگاهی غیر استاندارد به نام کهریزک را می‌دهد. روزهای بعد خبرهایی مبنی بر اینکه صدها نفر در این بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و چند جوان نیز بر اثر شدت جراحات درگذشته‌اند منتشر می‌شود. بار دیگر انگشت اتهام به سوی سعید مرتضوی، دادستان تهران، نشانه می رود. نام های کشته شدگان کهریزک اعلام می شود: محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر. مجلس هشتم برای پیگیری حادثه کهریزک که حالا برخی رسانه ها از آن به عنوان جنایات کهریزک یاد می کنند، کمیته ویژه تشکیل می دهد. کاظم جلالی، نماینده مجلس در دی ماه سال 1388، گزارش کمیته ویژه مجلس را در صحن علنی قرائت می کند که اعضای این کمیته از مرتضوی درباره دلیل درگذشت این سه جوان پرسیدند.
از وی در خصوص کشته شدن 3 تن از افراد بازداشت شده آقایان روح الامینی، کامرانی و جوادی فر پرسیده شد. وی دلیل این مسئله را بنابر بررسی های انجام شده توسط پزشکی قانونی مننژیت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه ها عملیات واکسیناسیون مننژیت در حال انجام می باشد. هیئت از وی پرسید به چه دلیل دستگیر شدگان روز 18 تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. ایشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن این بازداشتگاه مسئله فقدان ظرفیت زندان اوین را اصلی ترین دلیل جهت انتقال این بازداشت شدگان به کهریزک دانست.
با وجود آنکه سعید مرتضوی مننژیت را عامل درگذشت این 3 نفر اعلام کرده، اما کاظم جلالی در گزارش مجلس آن را رد می کند و دلایل دیگری را برای درگذشت آنان اعلام می کند.
آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما و فقدان کولر و غیره و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان بوده و اساساً طرح مسئله‌ای با عنوان مننژیت رد شده است.
سعید مرتضوی دادستان تهران هم مسئولیت کشته شدگان کهریزک را نمیپذیرد و تأکید میکند در آن روزها در مرخصی بوده.
من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم. انتصاب اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است.
هرچند که زهره الهیان نماینده مجلس 8 در گفتگو با یکی از رادیوهای داخلی ایران میگوید آقای مرتضوی نمیتواند به بهانه مرخصی بودن از پذیرش این مسئولیت شانه خالی کند.
اون چه که بر شواهد و نتیجه بررسی ها این هست که با دستور دادستان محترم وقت تهران این افراد به در واقع بازداشتگاه کهریزک انتقال پیدا کرد. چون دستور مستقیم بوده مرخصی بودن یا نبودن ایشون خیلی تفاوتی نمی کنه.
بازداشتگاه کهریزک ویژه متهمانی بوده که مقامات ایرانی از آنان به عنوان اراذل و اوباش یاد می کنند. در گزارش کمیته ویژه مجلس ضمن تاکید بر این مسئله که متهمان نباید به این بازداشتگاه اعزام می شدند، از قول مسئولین زندان اوین نقل می کند در روز اعزام متهمان به کهریزک زندان اوین ظرفیت پذیرش معترضین پس از انتخابات را داشته است. کاظم جلالی همچنین در گزارش کهریزک جزئیات بیشتری از شیوه درگذشت امیر جوادی فر و محسن روح الامینی ارائه می دهد.
مرحوم جوادی فر یکی از دستگیر شدگان 18 تیر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است. ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده، ولی با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در 4 روز حضور در کهریزک 1 بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمیپذیرد. ایشان نیز با حالت وخیم سوار اتوبوس می شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس ها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا نموده و در بیرون از اتوبوس جان می دهد. همچنین مرحوم روح الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هرچه بازداشت شدگان به ماموران محافظ در این خصوص متذکر شدند، آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند. انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوس های نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان، آن هم در اوج گرما در ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر انجام شد و در اوین نیز علارغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روح الامینی از ساعت 14 الی 17 در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت 17 پزشک وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود.
چگونگی درگذشت محمد کامرانی از دیگر کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز در گزارش مجلس نیز تشریح می شود.
مرحوم محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می شود و از آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می گیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی گیرد و وضعیت بحرانی نامبرده پس از 30 ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می شود. آنها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل نموده، اما انتقال ایشان ثمری نداشته و وی در بیمارستان مهر جان خود را از دست می دهد.
سعید مرتضوی سریعا به گزارش نمایندگان واکنش نشان می دهد. تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام آور. توصیف او از این گزارش است. مرداد ماه سال 1388 است و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی پس از 10 سال صندلی ریاست قوه قضاییه ایران را به آیت الله صادق آملی لاریجانی تحویل می‌دهد. در اولین اقدام او نیز سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب را برکنار می‌کند. آقای مرتضوی معاون دادستان کل کشور می‌شود. پستی تشریفاتی که در قانون برای آن اختیاراتی نوشته نشده. بیش از یک دهه قدرت بیچون و چرای سعید مرتضوی در مقام قضاوت و دادستانی یک شبه از او گرفته می شود. قدرت او حالا روبه افول است. شهریور ماه سال 1388 است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی وعده برخورد با عاملان حمله به کوی دانشگاه و کهریزک را بدون توجه به پست و مقام آنها می دهد.
ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن، نه خدمت اینها رو به حساب جرم اونها ندیده میگیریم، نه جرم اونها رو به حساب خدمت اینها ندیده میگیریم. حتما باید دنبال بشه و دنبال خواهد شد.
دو ماه بعد از این سخنرانی، رامین پوراندرجانی، پزشک 26 ساله بازداشتگاه کهریزک، به طور مشکوکی درگذشت. مقامات رسمی کشور ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی، سپس خودکشی و در نهایت مسمومیت اعلام می کنند. نیروی انتظامی جسد او را بدون اجازه کالبد شکافی به خانواده اش دفن می کنند. مسعود علیزاده یکی از شاهدان کهریزک که یک هفته در بازداشت بود و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
رامین پوراندرجانی وقتی که جلوی دادسرای نظامی من ایشونو دیدم گفت از سوی رئیس بازداشتگاه کهریزک چند روزی بازداشت شده به خاطر اینکه با این مسئولین ناجا همکاری نکرده بود برای نامه مننژیت و موقعی که آقای مرتضوی احضار کرده بود نامه خلاف واقعی آقای مرتضوی که درباره مننژیت نوشته بود که قتل این بچه‌ها مننژیت بوده، رامین پوراندرجانی این نامه رو امضا نکرده بود و آقای مرتضوی با ایشون خیلی تند رفتار کرده بود.
دی ماه سال 1388 است. در حالی که خانواده کشته شدگان کهریزک در خونخواهی فرزندانشان به نتیجه نرسیدند، محمود احمدی نژاد دست به اقدامی پرحاشیه میزند و سعید مرتضوی را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب میکند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی.
درآمدهایی که اون ستاد داره مربوط به کالاهایی هست که به طور غیرقانونی وارد میشه از اسکله‌های مختلف در ایران و یکی از محل‌های عمده درآمد بدون کنترل در درون سیستم دولت همین ستاد بود که اموال زیادی بهش میرسید و این فروخته میشد یا واگذار میشد به کسانی. میبینیم که آقای مرتضوی رو از یک سمت قضایی در واقع آقای احمدی نژاد میاره میذارتش تو یک سمتی که سالها این مرسوم بود که در دولت در واقع تقسیم می‌کرد امکانات رو بین آدمای مختلف.
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فریاد بیش از 50 نماینده مجلس را بلند می‌کند، اما نه رئیس جمهور به این اعتراضات گوش می‌کند و نه قوه قضاییه وضعیت متهمین کهریزک را مشخص می‌کند. سعید مرتضوی هم در پست جدیدش بی توجه به اعتراضات از لایحه قانونی و سیاست جدید دولت در برخورد با مجرمین سازمان یافته کالا و ارز خبر می دهد.
در واقع یکی از دغدغه‌های مسئولین نظام دولت محترم این هست که ما باید بپردازیم به مجرمین سازمان یافته، مجرمین حرفه‌ای و جرایم کلان. در این لایحه در واقع تأکید قانونگذار رو برخورد با مجرمین حرفه‌ای سازمان یافته و کلان هست.
او حالا در ستاد قاچاق کالا و ارز برای قاچاقچیان سیگار هم خط و نشان می کشد.
قاچاقچی ها از این قانون سوء استفاده کردن، در جامعه تبلیغ کردن که سیگارهایی که آرد سرطانزا بودن را رو اون می زنن اینها سیگارهایی هست که سرطانزا هست.
آقای مرتضوی در این پست ضمن انتقاد از ناکارآمدی قوانین کالا و ارز خواهان این می شود همانند چینی ها قاچاقچیان کالا در ایران نیز اعدام شوند. سعید مرتضوی اگرچه زیر پوشش دولت محمود احمدی نژاد کار می کند اما سایه کهریزک همچنان بر سر او سنگینی می کند. شهریور ماه 1389 است. در خیابان بلوار کشاورز تهران یک پزشک به نام عبدالرضا سودبخش ترور می شود. بهرنگ پسر این پزشک در گفتگو با سایت کلمه می گوید پدرش حاضر نشده در مورد افراد فوت شده در کهریزک گواهی خلاف بدهد و علت فوت آنها را مننژیت اعلام کند. دامون سودبخش پسر دیگر این پزشک نیز ترور پدرش را مشکوک می داند.
از روز اول و تمام مصاحبه‌هایی که مسئولان انجام دادن تقریبا پر از ابهام، مثلا اینکه اعلام کرده بودن قصد با انگیزه شخصی وجود داره در حالی که نه متهمی وجود داره نه شاهدی نه حتی مثلا یک سوال از همکارای پدرم یا از خانواده ما بپرسن که اصلا به کسی مظنون هستید یا نیستید. واقعا مثلا خیلی عجیبه که قبل از اینکه هیچ مضمونی وجود داشته باشه تمامی مسئولان اعلام می‌کردن که این قصد با انگیزه شخصی اتفاق افتاده.
در همان شهریور سال 1389 دادگاه انتظامی قضات حکم قضایی سعید مرتضوی را به حالت تعلیق در می آورد و مسئولیت قضایی او و دو دیگر مقام دادستانی را لغو می کند. مرتضوی در یک پیچ قضایی سیاسی دیگر قرار می گیرد اما این هنوز پایان داستان سعید مرتضوی نیست. محمود احمدی نژاد به فاصله 6 ماه از لغو مسئولیت قضایی مرتضوی و پیام تشکر بیش از 200 نماینده از قوه قضاییه به خاطر این تعلیق در اقدام جنجال برانگیز پست او را تغییر می‌دهد و سعید مرتضوی را به ریاست یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی اجتماعی ایران انتخاب می‌کند، یعنی صندوق تأمین اجتماعی، سازمانی که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور از آن به عنوان یک مملکت یاد می کند.
تأمین اجتماعی دارای اهدافی است و خودش به تنهایی مملکتی است. چند وزارتخانه را با هم جمع کنیم، بودجه‌هاش را انباشته کنیم تا بشه بودجه‌های سازمان تأمین اجتماعی.
سازمان یا صندوق تأمین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور است که حداقل نیمی از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد. سازمانی با 280 شرکت تولیدی و خدماتی و صاحب چند صد هزار میلیارد تومان ثروت، ثروتی که به شکل 8 مادر شرکت بزرگ به نام شستا گرد هم آمدند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی:
سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان‌های بسیار پرسرمایه است و اگر ما می‌بینیم در انتخابات 76 درست پس از پیروزی خاتمی مسئله شهرداری‌ها و بازداشت شهردارها پیش میاد و نزاع رو شهرداری، بعد از انتخابات 88 نزاع رو دانشگاه آزاد، ما می‌بینیم این نزاع حالا پیش از انتخابات میره روی یکی از این سازمان‌هایی که تأمین اجتماعی هست و چون یه سازمان پرسرمایه است و این شایعه وجود داره که این سرمایه‌های عظیم می‌خواد کانالیزه بشه تو انتخابات به نفع یک شریان، کسی که در اون نقش قرار میگیره شخصیتا بایستی مستعد این نوع سوء استفاده ها باشه و همین تیپ ها هستن که به درد این نوع پروژه های ناسالم میخورن.
این انتصاب بار دیگر صدای ده ها نماینده مجلس را بلند میکند و این بار آنان جدیتر به محمود احمدی نژاد هشدار میدهند: اگر سعید مرتضوی را از پستش برکنار نکنید وزیر کار را استیضاح میکنیم. با وجود آنکه مرتضوی در یک پیچ سیاسی دیگر افتاده اما این بار هم گوش شنوایی برای هشدارها وجود ندارد. نمایندگان به فاصله کمتر از 2 ماه از این انتصاب جدید طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رقم می‌زنند. رایزنی های پشت پرده بین تعدادی از نمایندگان و سعید مرتضوی برای کنارگیریش در جریان است. روز استیضاح فرا می رسد و محمود احمدی نژاد در آستانه ورود به مجلس برای دفاع از وزیرش بر می گردد. به او خبر می دهند نمایندگان از استیضاح وزیر انصراف دادند. در فضای مجلس زمزمه ای از قول شرف سعید مرتضوی دهان به دهان می چرخد. علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس پشت تریبون قرار می گیرد تا ماجرای این قول شرف را تعریف کند.
جلسه در حضور جناب آقای حداد گذاشته شد. آقای مرتضوی صحبت‌هاش رو کرد، بنده صحبت‌هام رو کردم. جناب آقای دکتر حداد خیراندیشی کرد و گفت مصلحت کشور این استش که شما استعفا بدید. آقای مرتضوی استعفاش رو نشست نوشت و اومد قرائت کرد و بعد هم دو نسخه تنظیم کرد و تحویل وزیر و بعد هم به رئیس جمهور محترم داد و همونجا اعلام کرد من قول شرف میدم که اگر اونها قبول کنن یا قبول نکنن من دیگه تامین اجتماعی نباشم.
این قول شرف آن روز وزیر را از استیضاح نجات میدهد، اما خبری از استعفای مرتضوی نمیشود. روز بعد برخی از وبسایت های اصولگرا به کنایه می نویسند سعید مرتضوی برای آنکه پایوندیش را به قول شرف نشان دهد دستور داده یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند. نمایندگان مجلس هشتم حالا احساس می کنند از سعید مرتضوی رو دست خوردند و علی مطهری می گوید بر سر مجلس کلاه رفته است. بیش از چند هفته به پایان دوره هشتم مجلس نمانده و زمان برای طرح استیضاح مجدد وزیر فراهم نیست. آنان فکر و چاره دیگر می کنند. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس اعلام می کند با کمک دیوان عدالت اداری سعید مرتضوی را پایین می کشیم و او را عزل می کنیم. دیوان عدالت اداری با شکایت چند نماینده وارد ماجرا می شود و حکم برکناری مرتضوی را از صندوق تأمین اجتماعی صادر می کند. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری:
ما پیام دادیم به وزیر محترم که شما خودتون رو ابطال بکنید، لغوش بکنید که ما دیگه نخواهیم ورود پیدا بکنیم. مدتی گذشت، متاسفانه این کار صورت نگرفت. ما هم به تکلیف قانونی که داشتیم در هیئت عمومی مطرح شد و نهایتا منتهی به ابطال حکم انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی صادر شد.
این حکم نیز نتیجه ندارد و مرتضوی به دستور رئیس جمهور محکم بر صندلی ریاست تأمین اجتماعی نشسته و تکان نمی خورد. دولت با تغییر قوانین عزل و ابقا در تأمین اجتماعی را از وزارت کار به معاون اول رئیس جمهور محول می کند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران:
تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی انتفاع غیر دولتی است. من گمان میکنم که تصمیم دیوان عدالت اداری در اون مورد نافذ نباشه.
یعنی امکان داره این حکم اجرایی بشه؟
اجرایی نمیشه آقای مرتضوی سر جاش.
برخی از نمایندگان مجلس این رفتار دولت را قانون‌گریزی و لجاجت و رئیس دیوان عدالت اداری آن را به سخره گرفتن آراء دستگاه قضایی تعبیر میکند. در این بین برخی مشکل و جنجال‌های به وجود آمده را از چشم قوه قضاییه می‌بینند که در برخورد با تخلفات و اتهامات دوران قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی با جدیت و شفافیت و بدون ملاحظه سیاسی برخورد نکرده تا تکلیف وضعیت حقوقی و قضایی او برای همه مشخص شود. همین مسئله بهانه‌ای برای نطق مهدی کوچکزاده از نمایندگان حامی دولت در مجلس می‌شود.
دیدیم و همه دیدند که برای چندمین بار یک فرد و یک مجموعه در کشور به اتهاماتی نظیر آدمکشی و جنایت و قتل و اینها بیش از دو سال است که متهم است و ما از قوه قضاییه بعد دو سال هیچ نتیجه ندیدیم. دیدیم و همه دیدند که بیش از هفت سال است همین فرد متهم است به دخالت در امور دانشگاه آزاد و گم کردن پرونده و ما از قوه قضاییه هیچ عکس العملی ندیدیم. اگر این قضیه ها جمع نشود آیا نمی شود نشانه فساد در قوه قضاییه دانست اینها را؟ تکلیف ملت را قوه قضاییه باید روشن کنه. آیت الله آملی لاریجانی، چقدر وقت می خواهید برای رسیدگی به این ادعاهایی که هر روز در ازایش دوباره توبه می شود؟
خرداد ماه سال 1391 است. دوره مجلس هشتم به پایان میرسد و تعدادی از نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر کار وارد مجلس نهم میشوند. بار دیگر هشدار پشت هشدار. یا سعید مرتضوی باید برکنار شود یا وزیر کار و رفاه اجتماعی را استیضاح میکنیم. این پیام آخر نمایندگان مجلس است. برخی هم از سوی محمود احمدی نژاد پیام میآورند سعید مرتضوی را از صندلیش تکان نمی دهم. صبح 15 بهمن ماه 1391 فرا می رسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر برای استیضاح فرا خوانده شده. جلسه رسمی و علنی است. دلیل استیضاح پرونده تخلفات مرتضوی در طول دوران دادستانی، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و باز بودن پرونده او در کهریزک اعلام می شود. احمد توکلی نماینده مجلس موافق استیضاح است. چند روز قبل از استیضاح ناکام وزیر در مجلس هشتم، سعید مرتضوی این نماینده را به عنوان حکم بین خود و استیضاح کنندگان قرار داده بود. آقای توکلی در آن جلسه به رفتن سعید مرتضوی از سازمان تأمین اجتماعی رأی می دهد. اما بعدن مرتضوی همه چیز را منکر می شود و این نماینده مجلس را به دروغگویی متهم می کند. در مقابل احمد توکلی صدای ضبط شده سعید مرتضوی را در مجلس پخش می کند.
حسدالی به عنوان یه آدم بی‌طرف متدینی که آخرتتون رو به هیچی نمی‌فروشید، اگر که گفتید آقا این موارد ثابت شده است که شما مرتکب شدی، صلاحیت تصدی تامین اجتماعی رو ندارید. در بحث‌های تخصصی نه، بحث‌هایی که آقای زاکانی تو مباحث دانشگاه و رسیدگی قضایی و اینها مدعیش هستن نداری.
در جلسه استیضاح رئیس جمهور نیز از حساسیت ها نسبت به مرتضوی انتقاد می کند.
مسئله آقای مرتضوی هم یک فرد مثل همه افراد جامعه، هزاران نفر در این کشور مدیر هست، ایشون هم یک نفر، چرا اینقدر حساسیت هست؟
اما شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی دفاع صریح تری از مرتضوی می کند و می گوید اتهامات او برای من اثبات نشد.
از نظر ما این اتهامات اثبات نشد، ما به مجرمیت آقای مرتضوی نرسیدیم اما صلاحیت های او را احراز کردیم. من چرا بایستی به خاطر یه اتهاماتی که 11 ماه در فضای رسانه‌ای علیه یک فرد هرکس گفته میشه تصمیم بگیرم و به عنوان یک فرد هرچند کوچک با این تصمیم خودم عملا پای همه اون اتهامات امضا بکنم؟
استیضاح وزیر کار رأی می آورد. اما محمود احمدی نژاد در جلسه علنی استیضاح وزیر کار با پخش صدای فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه در صحن علنی مجلس جنجال بزرگی را ایجاد می کند. این صدا در دفتر سعید مرتضوی ضبط شده بود که فاضل لاریجانی به نوعی از مرتضوی برای باقی ماندن در پستش باج خواهی می کرد. روز بعد سعید مرتضوی توسط دادستانی بازداشت می شود. بازداشتی که بیش از یک روز دوام نمی آورد. اما خیلی زود پرونده اتهامیش در کهریزک پس از نزدیک به 4 سال به جریان می افتد. مهمترین اتهام او معاونت در قتل اعلام می شود. دادگاه غیر علنی می شود. سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده در دفاع از خود می گوید در این ماجرا به ناحق مقصر شناخته شده ام و این درد بزرگ که درد بیگناهی است همواره روحم را می آزارد. بعد از او پدر محسن روح الامینی از جان باختگان کهریزک از دادگاه بیرون می آید و در جمع خبرنگاران درباره سعید مرتضوی فقط یک جمله می گوید.
ما آثاری از تنبه، پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندید و متاسفیم.
پرونده و داستان سعید مرتضوی در جمهوری اسلامی در بیش از یک دهه داستان 1001 شب شده. داستانی که پایان آن را هنوز کسی نمیتواند پیش بینی کند.
من آرش صبحانی، آهنگساز و خواننده گروه کیوس.
سارا کمانگر، دوازنده ویولون.
شهرزاد مولایی هستم، درامر.
من علی کمالی هستم، دوازنده گیتار بیس.
سال نو مبارک.
خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت به وجود اومد تا صدای
کنسرت ما در روز دوم فروردین
به صورت زنده
با رادیو فردا برای همه ایرانی ها هر جای دنیا که باشن
شنونده کنسرت گروه ما
در اجرای زنده شهر مالمو، شما هم از خونه هاتون به کنسرت ما بیاید.
پخش زنده کنسرت گروه کیوسک جمعه دوم فروردین 1392 از ساعت 11:30 شب، زنده با کیوسک از رادیو فردا.
روز دوم فروردین شما هم دعوتید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.